عرض کنم خدمتون که دو جلسه گذشته، یه آنچه گذشتی بگم، ما اولا یه مروری کردیم سوره مبارکه هود و بعدش بعد از یه معرفی کلی از سوره جلسه گذشته در مورد روش مطالعه این سوره صحبت کردیم که این سوره با توجه به موضوع احکام و تفصیل که در خود سوره اومده، کتاب احکمت آیات و ثم فصلت من لدن حکیم خبیر که حالا مشاهده می فرمایید، گفتیم یکی از مهمترین روش های تدبری برای مطالعه سوره روش احکام و تفصیله. روش رو هم به این دلیل مطرح کردیم که گفتیم ما بالاخره جلساتمون محدوده، تا یه اندازه میتونیم به سوره بپردازیم. دغدغمون اینه که روش رو هم مطرح بکنیم، برای اینکه اگر بزرگواران خواستن بعدش ادامه بدن مطالعه سوره رو یا احیانا سوره های دیگه قرآن رو مطالعه بکنن، این روش که یکی از روش های پایه در مطالعه قرآن که حضرت علامه طباطبایی در المیزان هم بهش اشاره میکنند و مطرح کرده باشیم. خلاصه روش رو عرض کنم دیگه، اگه دوستان مایل بودن میتونن صوت جلسه قبل رو بشنون که مفصل در موردش حرف زدیم. در این روش دسته اول آیات سوره به عنوان احکام سوره، یعنی حقیقت کلی سوره مطالعه میشه و بقیه آیات زیر مجموعه اون بررسی میشن، که ما دسته اول آیات رو با این عناوینی که میبینید دسته‌بندی کردیم. کتاب اون احکمت آیات و ثم فصلت من لدن حکیم خبیر که میشه حقایق و سنت های الهی، حقایق ثابتی که در کل ماجرای انسان یا در پهنه هستی و طبیعت در واقع گسترش پیدا کردن، این ستون اولی که مشاهده میکنی. ستون دوم ان لا تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر، که بر اساس اون حقیقت انسان مأمور شده به این که غیر خدا را در واقع نپرستد و رسول خدا نذیر و بشیره برای این حقیقت، که ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه ادامه این ماجراست. و بعد یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى و یؤتی کل ذی فضل فضله، اینکه ثمره این عبودیت الله و ثمره این زندگی بر اساس سنت الهی میشه تمتع حسن در دنیا به گونه ای که هر صاحب فضلی بتواند فضل خودش را آشکار کند. بعد میفرماید و این تبلو، اگر رویگردان شدید، یعنی رویگردانی از اون عبودیت یا رویگردانی از حقایق الهی، انی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، من خوف دارم از عذاب یوم کبیر، این هم میشه تبعاتش. در مورد خود این چهار تا آیه اول به طور مفصل جلسه اول صحبت کردیم که اصلا یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی حکم از اینا چیه، که اگر از چهار تا آیه اول سوال داشتین صوت جلسه اول رو اگر در واقع دوستان گوش بدن مفصل گفتیم. در مورد این روش که داریم مطالعه میکنیم هم جلسه دوم صحبت کردیم، تا آیه 24 رو هم خوندیم. حالا از آیه 25 سوره میخوایم ادامه بدیم. سوره مبارکه هود از این آیه، این آیهشو به سختی میاره اینجا، از آیه 25 سوره مبارکه هود داستان انبیا شروع میشه و اول از همه با ماجرای حضرت نوح علیه السلام. این آیاتو یه دور میخونم، بعد دوباره انتهای این که با هم یه دور خوندیم برمیگردیم تو اون جدول، اون جاگذاری تو جدول با هم یه مروری میکنیم که همچنان اون جدولمون در واقع کامل بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بلغت ارسلنا نوحا الی قومه انی لکم نذیر مبین. خب ما نوح رو فرستادیم به سوی قومش و او هم گفت که به درستی که من یک نذیر آشکاری برای شما هستم. این تو همون ستون در واقع رسول. ان لا تعبدوا الا الله، خیلی جالبه، همون حرف اول سوره رو حضرت نوح تکرار میکنه، یعنی انبیا اومدن برای امتداد همون حقیقت، لا تعبدوا الا الله، غیر خدا رو نپرستید. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اونجا میگفت یوم کبیر، اینجا میگه یوم علیم. این که هر کدوم از این اوصاف عذاب عوض میشه به خاطر نوع در واقع انحرافیست که اون قوم داره، یعنی این که عذابا تغییر میکنه و عبارتها تغییر میکنه، این به دلیل نوع اون مواجهه نادرستی است که اون قوم داره. برای اینا حضرت نوح می‌فرماید یوم علیم، روزی که خیلی دردناکه. حالا اینجا بعد دقت کنید دیگه، اینجا بعد آیاتو، حالا من عرض کردم جلسه قبل ما نمی‌رسیم همه ابعاد آیه رو باز بکنیم، چون توی این دیگه تقریبا 4 جلسه باقی مونده، فقط می‌خوایم یه دور فضای کلی این سوره رو بشناسیم، حالا هر کی خواست بعداً بتونه خودش مطالعه بکنه. ولی با این حال روی این عبارت‌ها من توجهو میدم برای اینکه دقت کنیم، چون عبارت‌های مهمیه. فقال الملا الذين كفروا من قومه، قوم حضرت نوح ساختار ملع داشتن. ملع همونطور که از کلمش هم پیداست به معنای پر شدنه. ملع قوم به اونایی میگن که صاحب یک منصبی یا قدرتی یا ثروتی در اون جامعه بودن، یک صاحبان قدرت و یک صاحبان در واقع سرمایه‌ای که انباشتی از توانمندیه. اینا در قوم حضرت نوح خیلی نقش داشتن. فقال الملع الذين كفروا من قومه، اینا برگشتن گفتن ما نراک الا بشرا مثلنا و ما نراک اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادی الرأی و ما نرا لكم علینا من فضل بل نظنكم کاذبین. از همینجا اشکال قوم نوح معلوم میشه. اینا میگن ما تو رو یه بشری مثل خودمون میدونیم، آدمایی هم که اطرافتن یه مش اراذلن، ما در شما فضلی نمیبینیم که به خاطر اون بخوایم حرف شما رو گوش بدیم، پس به نظر میرسه که شما بلکم کاذب باشی. از همینجا اون نوع انحراف قوم نوح معلوم میشه. در قوم نوح حجیت بر اساس داشتن فضل ظاهری است، اونم تازه نه هر فضلی، فضل ظاهری، چون بالاخره حضرت نوح حتما فضل داره، مثلا فضلش اینه که آقا به وحی متصله، ولی خب اونا رو فضل نمیدونه جامعه، که به عبارت ملع هم میخوره. حالا جلوتر اینا توضیح میدن فضل رو، میرن جلوتر میگن یه خزائنی داشته باشی، یه کنزی داشته باشی، یه مثلا ثروتی، یه قدرتی. از همینجا معلوم میشه خود اون ملع هم بر اساس همین ملع قوم شدن دیگه، چون یه انباشتی از یک فضل ظاهری داشتن شدن ملع قوم. جامعهش همچین جامعه ایه که در واقع حرف کسی در جامعه شنیده می شود که دارای یک فضل ظاهری باشد. اگر هم چیزی رو نداشته باشه اراذل به حساب میان، و ایمان اراذل اساسا ایمان به درد بخوری نیست. این که میگن الا الذين هم اراذلنا بادی الرأی، بادی الرأی یعنی یه مش عوام الناس بی سواد به تو ایمان آوردن، چون طرف صاحب فضل نیست، بی سواد و بدون عوام تلقی می شود. یعنی دستبندی جامعه به خواص و عوام بر اساس فضل ظاهری. این اگر مردمی هستن که فضل ظاهری ندارن رعیتا، ایمانشون هم ایمان ابتدایی غیر عاقلانه ایه، اینا ای مش اراذل که ایمان آوردن به چی؟ نه، این که فضل ظاهری مبنای حجیت کلام طرفه چیز بدیه. یعنی میگن چون تو همچین چیزی نداری چرا باید حرفتو قبول کنی؟ حالا جواب حضرت نوح خیلی جواب جالبیه. قال یا قوم ارعیتم ان کنت علی بینه من ربی. حضرت نوح میگه آقا اگر من یه بینه داشته باشم دیگه چه فرقی میکنه که صاحب فضل باشم یا نباشم؟ شما بعد حرف من رو بینهش گوش میدادی، نه از روی این که من در چه جایگاه اجتماعی هستم که ای بسا من دارای بینه باشم. یا و آتانی رحمتا من عنده فامیت علیکم، یا شاید یه فضلی دارم شما اون فضل رو نمیبینید، شما کورید از مشاهده اون فضل. یعنی دو تا جمله رو میگه، خیلی دو تا جمله، یعنی به اون سازمان فکری ضربه زننده است. اولا که آقا کی گفته بر اساس فضل ظاهری در واقع این کار انجام بدیم؟ آقا مهم اینه که جمله من بیانه دارد یا ندارد، تمام شد. گیری من مبنا فضله، کی گفته این چیزی که شما میگید فضله؟ شاید شما امیتی کورین فضلای منو نمیبینید، مگه اون چیزی که شما گفتی فضله؟ فقط عبارت بعدی خیلی عبارت جالبیه، انلزمکموها و انتم لها کارهون. آیا من اومدم شما رو ملزم کردم به یه چیزی که شما کراهت دارین، به زور دارید با من مقابله میکنین؟ حالا اینجا باید بررسی کرد چرا حضرت نوح همچین جمله ای رو میگه، چرا یهو اشاره میکنه در استدلالش به این که انلزمکموها، مگه من شما رو ملزم کردم؟ نشون میده جامعه در بستری است که یه جورایی ملزم شده به تبعیت از ملعش. حالا جلوترم ادبیات ملع اینو نشون میده، یعنی ملع دارن دستور میدن آقا ما میگیم این اینجوری نیست. حضرت نوح با این جمله من شما رو ملزم کردم در واقع داره یه ضربه ای میزنه به شیوه تبعیت جامعه. خب جامعه فکر میکنن ما رعیتیم، بعد دنبال سر خان را بیفتیم دیگه. بالاخره اونی که خانه، اونی که بزرگ جامعه است، وقتی تصمیم میگیره از ما عاقل‌تره دیگه. ما رعیت چه بفهمیم؟ ما رعیت را چه بفهمیدن؟ اونی که عاقله خانه. چرا؟ چون اگر عاقل نبود که صاحب ثروت نبود که. ببین صاحب ثروته، ببین صاحب قدرته، حتما عقلش بیشتره دیگه. رعیت چه بفهمه؟ رعیت چه به این حرفا؟ لذا مدل جامعه الزام تبعیت از قوانین و ملاء جامعه است. این مدل اون جامعه است. برای من حضرت نوح میگه من شما رو که ملزم نکردم که، یعنی این که شماها قرار نبوده ملزم باشید به تبعیت، که خودت آزادی فکر کن دیگه. تو که نباید بگی چون خانه من اینطوری فکر کرده، چون نمیدونم مثلا شخصیت های برجسته ای من اینطوری فکر کردن، من باید اینجوری فکر کنم. که آزادی دیگه، خودت برو فکر کن دیگه. و یا قوم لا اسألکم علیه مالا ان اجری الا علی الله، من از شما هیچ مالی طلب نمی کنم. اینم باز نشون میده که توی همچین بستر جامعه ای که بر این مبنا شکل گرفته، تاکید رو این که من مال از شما نمیخوام خودش باز یه وجه دیگری از حجیت اون پیامبر. و ما انا بطارد الذین آمنو، ضمناً کسایی رو که به من ایمان آوردن هرگز طرد نمیکنم. من همچین کاری نمیکنم و اونا رو طرد نمیکنم، به خاطر اینکه من نمیتونم به واسطه اینکه شما اونا رو اراذل میدونید اونا رو طرد کنم. چون اینا نشون میده از باز از این جمله برمیاد که احتمالاً به نوح گفتن که این یه مشرعیت رو ول کن، یه چهار تا از این صاحب منصبان و های کلاس ها و بالاخره خوانین به تو ایمان بیارن، بعد عامه مردم به تو ایمان میارن. و نوح هم حاضر نیست همچی کاری رو بکنه. چرا حاضر نیست همچی کاری رو بکنه؟ باز این جمله جمله مهمیه. چون اگر نوح همچی کاری رو بکنه، چون اولا در ذهن آدمی شک میگه که باش بابا نوح یه دو روز اینا رو بذار کنار، دو تا از این صاحب منصبا بیان، بعد اینا که ایمان بیارن مردم همه ایمان میارن دیگه. یه کار تاکتیکیه دیگه، یه عقب نشینی تاکتیکیه. یه دو روز میکشی عقب اینا رو میذاری کنار، اینا میان، بعد اینا میان، بعد همه رو جمع میکنی. بعد نکتهش اینه که اگه نوح همچی کاری رو بکنه، عملا سازه اونا رو ثابت کرده. یعنی سازه اونا رو که اول باید خوانین و صاحب منصبان ایمان بیارن تا رعیت ایمان بیارن، خب این سازه رو قبول کرده. در صد که نوح اومده با همین سازه مقابله کنه، نمیتونه که با همون سازه ایمان مردم رو دعوت کنه که، چون اساسا اومده در مقابل ساختاری مقابله کنه. چون اصلا دعوت میکنه به الله تعبدوا الا الله، اومده با الا اللهی مبارزه کنه، با من دون اللهی مبارزه کنه که مبناش مبنای ارزش گذاری بر اساس فضل ظاهری است. این که نمیتونه همونو امضا کنه با همون ایمان برای خودش جمع کنه که، اون سازه رو ثابت کرده، پس نمیتونه این کار کنه. و ما انا به طارد الذین آمنو انهم ملاقو ربهم ولکنی اراکم قوما تجهلون، به نظر میرسه این شمایید که قومید که در جهلید. و یا قوم، حالا این چقدر چیزه، و یا قوم من ینصرونی من الله ان طردتهم افلا تذکرون، اگر من اونا رو طرد بکنم چه کسی میخواد منو یاری کنه در مقابل خدا؟ من از در مقابل خدا نمیتونم هم چیکاری رو بکنم. افلا تذکرون، اگر که البته شما ذکر بپذیرید. ولا اقول لکم اندی خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک، من هرگز نمیگم که خزائنی از جانب خدا نزد منه، نمیگم هم علم غیب دارم، نمیگم هم که فرشته با منه، یعنی نیروهای مثلا خارق العاده با منه، نه هیچ کدوم از اینا رو ندارم. حالا یکی بگه بابا پیامبر خدا مثلا دو تا از اینا رو رو کن مثلا این خلاصه دماغ اونا رو به خاک بمالیم، خب این اگر بخواد با این مدل، حداقل حضرت نوح که مشکل قومش همینه، اگر بخواد با همچین چیزی با خارق العاده اینو ثابت کنه، حرف اونا رو ثابت کرده. نظر تفلکی حداقل حضرت نوح باید وایسه بگه آقا من نه معجزه عجیبی دارم، نه کار خارق عادتی میکنم، آخرش هم یه کشتی میسازه وسط بیابون، یعنی آخرش هم معجزه‌ای رو نمیکنه تفلکی. بخاطر اینکه اگر بخواد با روش خارق عادت این کارو بکنه، دستگاه اونا رو ثابت کرده. مثلا نمیخوام این کارو کنم، من میخوام میگم زندگی بر اساس بیانه. مهم نیست طرف چیز خاصی داشته باشه نداشته باشه، چرا عقلتون به چشتونه؟ دست از این ظاهرگرایی بردارین، بیانه رو نگاه کنین. چی؟ بیانه یعنی حجت عقلی. بیانه به حجت عقلی میگن، چیزی که عقل اون رو کاملا میفهمه و نمیتونه انکار کنه. مثل که میگید آقا مرگ بیانه است. بله دیگه، حالا اینجوری میشه دیگه، چون در جامعه ای که عقلش به چشمشه، حضرت میخواد اینو از چشش برگردونه به عقلانیتش. پس از ابزارهایی که خارق عادت غیر عادی ایجاد میکنن پرهیز میکنه، چون اصلا نمیخواد با سیستم اونا این حرفو جلو ببره. بله حالا در یه معنای اولیه که همین نکته است که شما فرمودین، یعنی مجموعه گنجینه معادن نمیدونم اینایی که خزینه های الهی هن. اما اگر ببرین تو اون آیه در واقع ان مشین الا عندنا خزائنه و ما ننزله، خزائن میشه بن و سورس و اساس هر چیزی که در نزد خداست. مثل اینکه مثلا میگید که اگر حتی شیعه مثلا قدرت اثرگذاری یا نوره یا مثلا سایه است، هر چیزی رو که میگین حقیقت اثرش برای خداست. اگر خزائن رو به این معنی اون سوره در واقع هجر بگیرین، میشه بن و اساس و سورس هر شیعی در عالم. اما اگه به اون معنی عامش بگیرید میشه همین خزائنی که مردم اتفاقا دنبالش میگشتن، مردم قدیم هم دنبالش میگشتن، دنبال طلا میگشتن، دنبال میتونه همین دم دستیه باشه، میتونه اونم باشه، ولی دم دستی هم میتونه باشه در مقام مواجهه با قوم. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیهم الله خیرا الله اعلم بما فی انفسهم انی اذن لمن الظالمین. من نمیگم کسایی رو که در نظر شما خارن خدا به اونا خیری نداده. ببینید همه چالشش اینه، چون تو چشم تو کوچیکه که دلیل نمیشه کوچیک باشه که من هرگز همچین کاری نمیکنم. قالو یا نوح قد جادلتنا فاکثر تجدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. اینا نتونستن از پس این دستگاه حضرت نوح بر بیان، چون دستگاهش اینجوری بود که واقعا جای بر رفتن نمیذاش. گفتن که آقا ول کن اصلا، بحث کردن با تو فایده نداره. مگه نمیگی خداست بعد خدا نمیدونم قیامته بعد قیامت اینجوری نیست؟ آقا وعده ها رو بردار محقق کن دیگه، وعده ها رو محقق کن اصلا. نمیخوایم آقا، همون وعده هایی که میگی رو سر ما بیار. قال انما یأتیکم به الله ان شاء و ما انتم به معجزین. نوح گفت آقا قال انما یأتیکم آن، این آیه جا به جا شد تو اینجا. نوح گفتش که اگر که خدا اراده بکنه به این که اینو بیاره، خب میاره. اون وقت شما نمیتونید خدا رو به عجز در بیارین، میگه یه چیزی رو داری طلب میکنی که هلاکت خودته. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغفيكم هو ربكم و الیه ترجعون. اگر خدا نخواد که شما هدایت بشین، من هر چقدرم شما رو نصیحت کنم، یک ذره هم نصیحت من برای شما فایده نمیکنه. چرا حالا اینا رو میگه؟ چون مثلا اینا فکر میکنن الان چون حرفای نوح رو نمیپذیرن، مثلا خدا رو دارن به عجز در میارن از اینکه حرفش رو قبول نمیکنن. یعنی خدا که به عجز در نمیاد از اینکه، چون اگر خدا میخواست که شما هدایت نشین، یه کاری میکرد هیچ کدوم از نصیحتای من به شما فایده نکنه. اگر خدا اراده میکرد به عدم هدایت شما، که شما میخواستی هم هدایت نمیشدی. خدا رو که به عجز در نمیاره با هدایت نشدنت که. ام یقولون افتراه قل ان افتریته فعلی اجرامی و انا بری مما تجرمون. بعد گفتن که این تیکه یه تیکه برمیگرده به حضرت رسول، یه جمله معترضه است که برمیگرده به حضرت رسول، میگه پیامبر اگر به تو هم افترا میزنن که دروغ بسته شده، ان افتریته فعلی اجرامی و انا بری مما تجرمون. که حالا این وسط برمیگرده دیگه، حالا خودش نکات تفسیری داره دیگه. یعنی از اینجا میخواد بزنه که یه رگه‌ای از قوم نوح در امت پیامبر بود که آدم‌های به شدت ظاهرگرایی بودن و فضل بر اساس ظاهر می‌دونستان، که حالا بعداً معلوم میشه که در امت پیامبر همه قوم‌های قبلی بودن، یعنی همه آسیبای قوم‌های قبلی عملاً بود. حالا بعد روایت هم داریم در مورد این ماجرا و ذیل همین مطالب داستان انبیا، که آقا اگر به تو هم افترا میزنن که این حرفا خالی بندیه چنان که به نوح اینو میگفتن، بگو اشکال نداره، اگر افترا میزنم جرمم گردن خودمه دیگه، اما اگر درست باشه و شما مجرم باشین جرمتون گردن خودتونه. و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما کانوا یفعلون. به نوح وحی شد که نوح دیگه هر چقدر تلاش کردی دست درد نکنه، دیگه جز اونایی که بهت ایمان آوردن کسی بهت ایمان نمیاره، یعنی دیگه ظرف ایمان آوردن رو پر کردی، هر کی میخواست ایمان بیاره تا الان ایمان آورده بود، از این به بعد کسی بهت ایمان نمیاره. وصنع الفلک به اعیننا و وحینا، پس یه کشتی درست کن. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون، دیگه خیلی خودتو مشغول این تخاطب با ظالما قرار نده، اینا با این کاری که دارن میکنن تقدیرشون غرق شدنه. بعدم این کشتی رو جلوی چشمای ما با توجه ما و به وحی ما بساز. و یصنع الفلک، به حضرت نوح شروع کرد به ساختن این کشتی، حالا تو روایت میگن از 40 سال گفتن تا بیشتر برای ساختن کشتی، یعنی بنده خدا حد اقلش 40 ساله، در بعضی از روایات تا 100 خورده‌ای هم رفته، یعنی فکر نکنید بنده خدا مثلا یهو مثلا 5 روزه ساخت، 40 سال طول کشید این کشتی رو بسازه. خب شوخی هم نیست که کشتی می‌خواست بسازه از هر موجودات یکی دونه بعد ببره اون تو، بعد خب چیزی نبود که. همینطور که بنده خدا کشتی رو می‌ساخت، کل ما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه، هی اون ملأ رد می‌شدن مسخره‌اش می‌کردن، ای بابا خودتو معطل کردی، معطل چی هستی؟ بگم بارون بیاد نو، بگم بارون بیاد، وقتی قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، جوابشون این بود که شما دارید مسخره میکنید ولی اگر واقعا این اتفاق بیفته این شمایید که مسخره میشید. ببین این جمله انعکاسیه، وقتی شما یکی رو مسخره، مثلا اینکه الان مثلا فکر کن یکی مثلا منو مسخره کنه، بعد عد بزنه همون لحظه، مثلا فکر کنم مثلا دارم توپت پرتاب میکنم یه جایی، بعد مسخره کنه که ای توپت نمیره، بعد همون اولی بره بیفته تو حلقه، بعد تو خودش مسخره میشه دیگه، چون داشت یعنی برمیگرده به خودش. حضرت میگه ببین برمیگرده به شما، دارید مسخره میکنید، مگه این اتفاق واقعا بیفته برمیگرده به خودتون، شما مسخره میشید. فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم، پس به زودی آگاه میشین که در واقع چه کسی در دنیا دوچار اون عذاب خار کننده میشه و عذاب مقیم، یعنی عذابی که مستقر میشه و ازش خارج نمیشن، بر کی محقق میشه. حتی اذا جا امرنا و فارت تنور، تا اینکه امر ما اومد و تنور جوشید. حالا تنور جوشید و یه تعبیرش اینه که میگن آب از تنور اومد بیرون، که حالا الف لام تنور و الف لام عهد میگیرن، میگن یه تنور خاصی بود که به نوح گفته بودن از این تنوره که آب زد بیرون بدون که ماجرا شروع شده. حتی علامه میگن ممکنه وفارت تنور اصطلاح باشه به معنای این که میگن، ما میگیم تو فارسی میگیم دیگه مثلا صبرش به جوش اومد، دیگه غضب خدا به جوش اومد، یعنی دیگه کار به جایی رسید که غضب خدا به جوشش در آمد. قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین، سلام علیکم. سلام علیکم، حال شما خوب است؟ نه. بعد گفتن که یا نوح از هر خلاصه زوجی دوتا رو وردار و سوار کشتی کن، و اهل کرد و اهلت هم سوار کشتی کن، الا من سبق علیه القول، جز اون اهلت که قبلا بهت گفته بودیم اون سوار کشتی نمی شود، که طبق آیات قبلا گفته بودن که همسرت سوار کشتی نشه، یعنی گفته بودن که همسرت از اهلت نیست، پس اهلتو سوار کشتی کن، به غیر از اونی که قبلا گفته بودیم که کیو گفته بودن؟ همسرشو گفته بودن. و من آمن، پس از هر زوجی آرزو بوده حضرت یه جفت برداره به علاوه اهلش به غیر از خانومش و مؤمنین، یعنی مؤمنین غیر اهلش، که البته و ما آمنه من هو الا قلیل، عده مؤمنین غیر اهلش کم بودن. حالا تو روایت گفتن اکثر در واقع کسایی که سوار کشتی شدن اهل در واقع نوح بودن، که حالا با همین عبارت معلوم میشه اهلش مؤمن بودن، یعنی اهلش بیشتر اهل کشتی اهلش بودن، اینا بهش ایمان داشتن، و غیر اهلش یه عده دیگه مؤمنی که البته تعدادشون قلیل بود. قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور الرحیم. بعد خب حضرت نوح سوار کشتی شد و این حرکت با بسم الله شروع شد، که توسل یا استعانت از نام خدا، که هر حرکت و سکونی به استعانت از اسم خداست. و ان ربی لغفور الرحیم، پروردگار من در واقع غفران و رحمت داره. و هیه تجری بهم فی موجن کل جبال و نادا نوح ابنه. همطور که این تلاطم دیگه اتفاق می افتاد و این داشت می رفت بالا و در واقع موج چون کوه داشت می اومد و دیگه داشت کار به سرانجام می رسید، حضرت نوح فرزندشون رو خطاب قرار داده. و کانفی معزلن، که میگن که از این معزلن یعنی پسر نوح کنارگیری کرده بود از پدرش، یعنی در کل این فرایند یکی از اون اهل حضرت نوح بود که مثلا اعلام براءت کرده بود از باباش، رفته بود خودشو جدا کرده بود از این ماجرا. یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، پسرم سوار کشتی شو از کافرین نباش. حالا چرا داره فرزندشو صدا میزنه؟ چون به نوح گفتن اهلتو سوار کن. خب بهش گفتن اهلتو سوار کن، خب پسرش اهله، چون مفهوم اهل در نگاه اول مفهوم ظاهری اهل دیگه. خب بهش هم گفته بودن اهلت به غیر از اونی که گفتیم، اونی که گفتینم کی بوده؟ همسرش بوده. نگفته بودن پسرتو سوار نکن که. پس بنده خدا تا آخرین لحظه داره تلاش میکنه که به امر خدا عمل کنه، اهلو سوار کنه. قال سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء، گفت من به زودی میرم در پناه یه کوه بلندی، اونجا پناه میگیرم، از این خلاصه طوفان نجات پیدا میکنم. یعصمنی من الماء. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، هیچ کس در عصمت و در پناه از امر خدا نیست در این روز مگر کسی که مورد رحمت خود خدا باشه. و حال بینهما الموج فکان من المغرقین، دیگه موج بین این دوتا فاصله انداخت و او غرق شد. و قیل یا ارض ابلعی ماء کبه یا سماء و اقلعی و قیل الماء، گفتیم آقا زمین آبو در خودت فرو بکش، آسمون دیگه بسته. و قضی الامر، امر آنچه که باید جاری میشد جاری شد. و استوت علی الجودی، و اون کشتی بر روی کوه جودی در واقع مستقر شد. و قیل و گفته شد بعدن للقوم الظالمین، چقدر این زندگی، این صحنه‌ای که الان میبینید دور از ظالمین، چون بالاخره وعده خدا بود دیگه، وعده نجات مؤمنین بود، چقدر این صحنه، این چیزی که الان میبینید دور است از ظالمین، ظالمین از این دور بودن، خودشون از این عاقبت دور کرده بودن. و نادا نوح ربه، اینجا حضرت نوح پروردگارش رو ندا داد که فقال رب ان ابنی من اهلی، فرزندم از اهلم بود. و ان وعدک الحق، تو هم که گفته بودی اهلتو سوار کن. و انت احکم الحاکمین، و البته تو از بهترین حکم کنندگانی، یعنی که خدا. حالا احتمالاً اینجوریه، حالا باز تعابیری که حضرت علامه هم در المیزان دارن، خب حضرت نوح طبق امر عمل کرده، بنده خدا بهش امر کرده بودن که اهلتو سوار کشتی کن. اینجا در واقع این عبارت اینه که هم حضرت نوح میدونه اهلشو باید سوار کنه، هم بالاخره یکی از این اهل هر کاری کرده سوار نشده، و نوح هم میدونه نمیتونه دست پایینو ببنده سوارش بکنه که. پس در یه حالتی از خوف و رجاست، از این که هم من نمیدونم امر من کوتاهی کردم، امر رو عمل نکردم، امر تو یه استثناء داره، من خبر ندارم، بالاخره من وظیفه داشتم اینو سوار کنم، در حکم قبلی به من اینو گفتی، اینم سوار نشده، تو هم که بعدت حقه، پس چه اتفاقی افتاده؟ قال یا نوح انه لیس من اهلک. اینجا خدا اصلا ظاهرا این داستان حضرت نوح برپا شده تا خدا مفهوم اهلیت رو برای بشر اظهار کنه، تا اصلا از اهلت نبود، انه عمل غیر صالح، که اصلا یکی از حالا حاج آقای شریفی در جریانه، یکی از آیاتی که در روایات اهل بیت در مورد ارث بردن بهش استناد میکنن که اگر کسی ارتداد پیدا بکنه دیگه ارث از پدر مادر مؤمنش نمیبره، به استناد همین میگن. یعنی اینو اهل بیت در بعضی از روایات استناد قرار میدن که چون عمل غیر صالح میشه از اهلیت خارج میشه، ارث دیگه بهش نمیرسه چون دیگه اهلیت نداره، یعنی سلب اهلیت میشه در حدی که از ارث دیگه منع میشه، ارث نباید بهش برسه چون اصلا اهلیت، یعنی گویی این دیگه پسر اون نیست. انه عمل، یعنی اگر عمل غیر صالح بشه رابطه اهلیتش منقطع میشه. خب این خیلی حرف مهمیه. فلا تسأل ما لیس لک به علم، دیگه از اینجا به بعد سوال نکن، نخوا، حالا یا سوال نکن یا نخوا. انی عیدو که انتکون من الجاهلین، حضرت نوح هم تا فهمید حقیقت چیه قال رب انی عوضو بکن اسألک ما لیس لی به علم، چه حالا که دیگه میدونم این اهل نیست تمومه دیگه، تو گفته بودی اهل رو سوار کن، منم اهل رو سوار کردم، اینم پس فهمیدم اهل نیست. سلمنا، از اینجا به بعد که نباید سوال کنم چشم. حالا موضوع بحثمون نیست، داخل پرانتزی این تعابیری که بعضن در مورد انبیا حالا هی پخش میکنن و بعد شنیده میشه که واقعا دون شأن انبیای الهی است که اینا جز به امر خدا عمل نمی کنن، انبیایی که بعدن مخلص خطاب شدن در سوره صافات، بعد از اون بر مخلص شیطان درش راه نداره، اینا حاصله اینه که حالا یا آدم ها قرض دارن یا اگر قرض ندارن حتی اقلش اینه که آیات یک پارچه و پیام پیوسته و به درستی و با تعمق مطالعه نمیشه. این که نمیدونم حضرت نوح علیه السلام نمیدونم لجش گرفته بعد نمیدونم اونطوری شده بعد نمیدونم همه رو سوار کرده به بچهش که رسیده نمیدونم دیده ای وای مثلا بچه‌م بعد دغدغه بقیه امت رو نداشته، خب این حرفا زشته، اینا دون شأن انبیاست. این دون شأن انبیاییه که جز به امر خدا عمل نمیکنن، بالاخص انبیایی مثل حضرت نوح که صراحت داره قرآن در اولوالعزم بودنشون و بر مخلص بودنشون. حالا ممکنه آقا شما بگید آقا انبیا با هم درجات مختلف دارن، چنان که قرآن میگه بعضهم اولیاء و بعض، قبول سلمنا، حداقل در مورد اشخاصی مثل حضرت نوح که قرآن تصریح داره در جایگاهشون و در اخلاص ویژه‌شون که به امر الهیه، اینا که جز امر کاری نمی‌کردن تفلکی‌ها. حالا اینا که دارم میگم اگه خواستید مفصلش ببینید، حضرت علامه در المیزان ذیل این آیات خیلی مفصل رو توضیح دادن که آقا امرش تو الان این بوده انجام داده، از لحظه بعدم که امر بعدی اومده سلام نو امر بعدی. فقط چون عبارت اینجوری میاد که و ان، عبارت اینجوری میاد که فلا تسأل ما لیس لك به علم انی اعذك ان تكون من الجاهلین، ما فکر می‌کنیم چون خدا با این لحن حرف زده یعنی نوح داشته خطا می‌کرده. نه آقا، خدا در حق خیلی حرفش برنده و تیزه، چنان که سلام علیکم، چنان که به خود پیامبر گرامی اسلام در سوره حاقه میگه لو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر بخوای به ما دروغ بگی رگ گردن تو می‌زنی. خب این که به این معنی نیستش که بنده خدا دروغ بسته، که خدا خواسته مرز حق رو نشون بده، که حتی برای پیامبرش هم مرز حق مرز حقه. این اگر پیامبرش هم از مرز حق بخواد رد بشه خدا تعارف نداره. خب خدا اینو میخواد بگه، نمیخواد بگه که اون بنده خدا از این مرز رد شده. که حضرت نوح اهلتو سوار کن، اونجا هم که فهمید اهلت نیست دیگه تمام، اونم میگه قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم.
اهل ایمان با اهل نوح تفاوت دارن تو چشم؟
نه دیگه، از اینجا معلوم میشه که اونایی که سوار شدن همه مؤمن بودن، بعضی رابطه خیشاوندی با نوح داشتن، بعضی ها نداشتن. نه اون بر کلمه اهل نگفته، گفته اهل تو سوار کن و مؤمنینو. میگم تفاوتشون معلومه، از اینجا معلوم میشه در ایمان نبوده، در این بوده که اهل یعنی خیشاوندان، مؤمن هم که میشه مؤمن. اینجا خدا توضیح داده که من از اهل منظورم اونیه که رابطه ایمانی با تو دارد، وگرنه آن که رابطه ایمانیش را با تو گسسته است اهلت هم نیست. اصلا خدا داره یه معنایی از اهل برای
مؤمنین رو ثابت کنه.
خب اهل هم دوار. آها آفرین، یکی از دلایلش اینه، میخواد نشون بده توی این نظام ایمان اگرچه که اهلیت به صرف اهلیت فرد در واقع نجات پیدا نمی کند، اما رابطه اهلیت و در گسترش ایمان نقش داره. بالاخره بالاخره وقتی یه پدریه و فرزندشه، احتمال اینکه این ایمانو به فرزندش منتقل کنه خب بیشتره تا به غریبه. یعنی درسته که هم میخواد بگه اهلیت در گسترش ایمان نقش دارد، هم اهلیت دلیل تامه نیست، چون رابطه خویشاوندی باشه پس مؤمن باشه.
اینطور گفته ارزش خانواده با ارزش امت برابره، یعنی میتونی انقدر یه خانواده گسترش بده کنی که با امت یکی باشه.
آره بیشتر میدونید چی میخواد بگه؟ میخواد اون آیه هایی که میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا،
ارزش خانواده رو میدونه.
آره دیگه آفرین، این ورشو میخواد بگه. میخواد بگه ببین علل قاعده انتظار میره از این انسان مؤمن که اهلشو از آتش نگه داره، و اهلم به دلیل ارتباطی که با او دارن اگر به واسطه کفر و عمل غیر صالح رابطه را قطع نکنن از این ایمان واقعا بهره مند شن. انتظار می رود نوعا یک خانواده اگر بزرگشون مؤمنه اونا مؤمن باشن، مگر طرف خودشو بندازه بیرون از این ماجرا. خدا می خواد البته به این رابطه اشاره کنه، یعنی به این اقتضاء، اصطلاحا اقتضاء یعنی اهلیت به معنی خویشاوندی، اقتضاء ایمان که داره که، اما دلیل تامه در ایمان نیست. یعنی چون خویشاوندی دلیل نمیشه، برای اونجا میگه تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب، یا جای دیگه میگه عشیره در مقابل رسول، که عشیره مبنا نیستش که. اما اقتضای زندگی بشر اینه که اگر با هم رابطه خویشاوندی دارن بس در ایمان و در باور و در اندیشه با هم اختلاط داشته باشن دیگه، این رفت آمد داشته باشن، این به هم نزدیکشون کنه. این میشه اون ایمانه، آفرین. یعنی بله این میشه اون طرف که حالا ممکنه رابطه خویشاوندی نداشته باشه ولی ایمان باعث این پیوند بشه. بله دیگه میندازه دیگه، اتفاقا ناخودآگاه نه، به طور خودآگاهی هم میخواد این کارو بکنه دیگه. بعدن اونجا که میاد میرسه میگه که در واقع انما یورید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، بس نشون میده یعنی از همینجا خدا یه معنایی رو از اهل داره اراده میکنه که از صرف خویشاوندی جداست. پس اگر یه جایی هم یه معنایی از اهل بیت رو در یه درجه بالاتری برد که یه عده‌ای از اتفاقا بقیه خویشاوندان هم از اون جدا شدن، خیلی چیز عجیبی نیست، چون یه بار در مورد حضرت نوح این معنا رو جاری کرده بود، یه بار در مورد حضرت نوح اینو جا انداخته بود که اصلا معنای اهلیت به صرف خویشاوندی نیست. حالا اگه دیگه این معنا رو باز ارتقا داد، یه اهل بیتی درست کرد که حتی یه عده دیگه از خویشاوندان هم ازش افتادن بیرون، بازم چیز عجیبی نیست.
الان تمام آیات واضحه برای این تطبیق داده بشه با بالا، ولی من الان که داشتم نگاه میکنم همین داستان حضرت نوح با اون آیه 4 تا 26 میشه یه تطبیقی داره. این توضیحات اون 4 تا 26 که جلسه پیش گفتید که این توضیحات این 4 تا داستان،
حالا به نظرم با اون 4 تای اول،
آره همون 4 تای اوله، میخوام ببینم این اتفاق داره میفته.
حالا الان یه بار برمیگردم اون 4 تای اول نگاه میکنیم دیگه. چشم برم تا چون تا سر قوم عاد بخونم. قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم و ان لا تغفر لي و ترحمني اكن من الخاسرين. اینم دیگه به قول علامه ادب عبودیت دیگه، یعنی اگر غفران و رحمت تو نباشد که خود منم از خاسرینم، یعنی منم به واسطه تو نجات پیدا کردم، من که نجات یافته نبودم که. قیل یا نوح احبط به سلام منا و برکات عليك و على امم ممن معك. حالا هبوط کن یا از کشتی پیاده شو و زندگی دوباره زندگی را شروع کنید به واسطه سلامی از جانب ما و برکاتی که بر توه و بر همه امتهایی که خلاصه همراه تو هن، که حالا این امتهای همراه تو و اممون سنمته و همتم یمست هم منا عذابون علیم، که حالا در مورد این امتهایی که در واقع با حضرت نوح هن تعابیر مختلف اومده، هم اونایی که سوار کشتی رو گرفتن امت، هم با توجه به اون آیه سوره حاقه که گفته که حملناکم فی الجاریه، که از علامه میگن که تمام نشون میده با توجه به این که اون طوفان اتفاق افتاد، ظاهرا حالا فارغ از این که طوفان کل کره زمین رو گرفته یا منطقه رو فرا گرفته که بشر تا اون موقع در اونجا سکونت داشته، تمام نسل بعدی بشر فرزندان اونایی هن که سوار کشتی بودن. برای همین در سوره حاقه میگه حملناکم فی الجاریه، یعنی شماها همتون سوار اون جاریه بودین، یعنی همه شماها رو بر اون کشتی سوار کرده، یعنی ما همه از نوادگان اونایی هستیم که سوار کشتی بودن. اینم خودش یه چیز جالبی تو سوره حاقه. بر اون اساس امم معک و بعضی هم گفتن نه، امتداد همه امتهای بعدی که همه امتهای تو انو، یعنی همه این بعدی هم امتهای تو به حساب میان. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاستر ان العاقبه للمتقین. این اخباری که گفته شد اینا اخبار غیبی بود که ما به تو وحی کردیم پیامبر، و تو و قومت قبل از این که ما به تو وحی کنیم از این آگاهی نداشتین. فاستر ان العاقبه للمتقین. اینم که اینجوری جمع بندی میشه باز با توجه به اون آیه‌ای هم که اون وسط بود که برگشت داستان پیامبر و دوباره ادامه داد، این نشون میده در امت پیامبرم رگه‌ای شبیه رگه آفت قوم نوح را داریم که داره این ماجرا را مطرح میکنه. حالا اگه برگردیم به اون جدولی که اول جلسه عرض کردم، اول جلسه عرض کردم که این سوره رو البته مثل خیلی دیگه از سوره های قرآن، بلخص سوره های با حروف مقطعه، حضرت علامه میفرمایند که در واقع آیات ابتدایی اون چهار تا آیه اول خلاصه کل سوره است. بعد عرض کردم خود حضرت علامه در المیزان روشی رو مطرح میکنه، من روش احکام و تفصیل، میگن که آیاتی از سوره حکم احکام رو داره و بقیه سوره تفصیل آن است، که حالا اینو در سوره شورا به طور مفصل باز میکنن، یعنی این رو کامل تا آیات آخر پیادش میکنن. تو این سوره های مثل سوره های الف لام را الف لام میم صرفا اشاره میکنن، میگن آیات اول خلاصه است، که ما جلسه گذشته اینو اجرا کردیم که اون کتاب اون احکمت آیات و ثم فسرت من لدن حکیم خبیر بیان اون حقایق و سنت های ثابت الهی است که در قالب کتاب، بعد ان لا تعبدوا الا الله و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، عبودیت مبتنی بر اون حقایق و سنت هاست، یعنی بر اساس اون سنت ها باید که انسان ها جز خدا را نپرستن و فقط از او طلب استغفار کنن و به او برگردن، که اگر این کارو بکنن یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى و یؤتی کل ذی فضل فضلا، که اگر این کارو بکنن ثمره دنیاییش تمتع حسن الى اجل مسمى و شکوفایی فضل هر صاحب فضلی خواهد بود، که این تازه ثمره دنیاییشه. اگر این کارو نکنن ان تولوا روگردان بشن انی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. پس حقایق و سنت‌های الهی، عبودیت مبتنی بر این حقایق، ثمره این عبودیت، رویگردانی از این و تبعاتش که میشه عذاب یوم کبیر. حالا آیات سوره نوح میشه ذیل همین رو دوباره مطالعه کرد، یعنی سنت هایی که بهش اشاره شده، دعوتی که اون پیامبر میکنه، جلوه عبودیت الهیش، از اون طرف رویگردانیش، که حالا توی قوما بیشتر اون رویگردانیه رو میبینیم. حالا این که بیشتر روی گردانی رو میبینید، یعنی بیشتر هم قوما رو همطوری میخونید، بیشتر دارید اون وری رو که دارن مقابله میکنن و خدا شرح میده، خیلی مؤمنین رو توصیف نمیکنه چه کاری دارن انجام میدن. دلیلش هم اینه که اساسا سوره روی ان لا تعبدوا الا الله متمرکزه، یعنی آن چرا که مدل پرستش من دون الله رو نمیخواهیم بپرستیم، یعنی سوره در تفصیل مدل من دون الله که بگه لا تعبدو، اینی که دارم میگم و هر کدوم از این اقوامی که دارن ذکر میشن یه مدل از ساختار عبودیت من دون الله. حالا الان برگردیم توی قوم نوح این شکلی میشه، از اون بالای آیاتش که شروع بکنی که از اینجا شروع میشد، ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين ان لا تعبدوا الا الله. حضرت نوح دقیقاً همونی رو گفت که سوره با اون شروع میشه، یعنی دغدغه حضرت نوح هم لا تعبدوا الا الله. حالا چه الا اللهی، چه من دون اللهی، چه به غیر خدایی در سوره توصیف شده در داستان حضرت نوح که قرار از اون عبودیت نکنن؟ اونی که توصیف شده اینه، فقال الملأ الذين من قومه، ساختار حاکمیت یا در واقع امر ملأ در یک جامعه، جامعه یک ملأی پیدا میکنه که این ملأ بر اساس فضل ظاهری ملأ میشن، چنان که جلوتر میگن ما نراک الا بشرا مثلنا و ما نراک اتبعک الا الذين هم اراذل و نابادی الرأی که و ما نرا لکم علینا من فضل. آقا ما نمیبینیم تو و اطرافیانه که یه مش اراذل بادی الرأیان فضلی بر ما داشته باشین، چرا باید حرفتو قبول کنیم؟ پس یکی از مدل‌های جامعه من دون الله جامعه ایه که مبناش فضل ظاهری است و حجیت رو به فضل ظاهری میده. یعنی چون تو فضل ظاهری نداری پس بیانم نداری، پس قرار نیست حرفتو بپذیری. در عوض این جامعه ملعی پیدا کرده مثل خوانینی که چون صاحب ثروت و صاحب قدرتن صاحب عقلانیت جامعه هم فرض میشن. بقیه جامعه رعیتی هستن که اصلا قرار نیست فکر کنن، چون خوانینشون دارن فکر میکنن اینا هم تابع نظر اونا هم. و این فرهنگیست که فقط خوانین اجراش نمیکنن، اون بقیه مردم هم ازش تبعیت میکنن. یعنی احتمالا اگر سراغ مردم بریم، مردم هم احتمالا اینو میگن، میگن که آقا اینایی که صاحب قدرتن حتما یه چیزی فهمیدن که این کارو کردن دیگه، ما که عقلمون قد نمی، ما اگه عقلمون میخواست قد بده ما هم صاحب فضل میشدیم. و این از مدلهای جامعه من دون اللهه. حالا توی حضرت داستان حضرت نوح علیه السلام چون هنوز جامعه دچار پیچیدگی نیست، کل مشکلش همینه. یعنی کل مشکلش اینه که بعدن هم در تاریخ هم ای بسا پیدا میکردیم جوامعی رو که اون جامعه به همین مدل اداره میشد، صاحبان قدرت و سرمایه که صاحب امر و عقل جامعه هم فرض میشدن، بقیه هم میگفتن آقا ما رعیتیم عقلمون نمیرسه، هرچی اون بگه طبق حرف همون عمل میکنیم. لذا اگر غیر مدل اونا کسی کاری بکنه اراذل به حساب میاد، یه مش اراذل که صاحب فضل نیستن، بادی الرأی عوام الناس. علامه میگن بادی الرأی یعنی مثلا رأیشون به هوا کیه، همینجوری چی میفهمن و رفتن به تو ایمان آوردن. یه مش عوام الناس رعیت اگه میخواستن عقل داشته باشن حتما صاحب ثروت بودن دیگه، خب نیستن که، پس نشون میده بی عقلن. یه مش بی عقل به ایمان آوردن. این جامعه، این جامعه من دون الله تو ماجرای حضرت نوح جامعه ساده است، همه مشکل همینه. اما در جوامع پیچیده مثل جوامع الان یا تو خود این سوره قوم فرعون، این مسئله تو اون جامعه وجود داره با مدل خودش. یعنی دیگه جامعه پیچیده است، اما وقتی کالبد چکاپی میکنی ببینید رگه این همونجا وجود داره. چنین که میگه در جامعه پیامبرم این وجود داره، بعدن نشون میده در جامعه پیامبر مشکل بقیه اقوام هم حضور داره. بعد اون روایت امام صادق علیه السلام که میگن در امت پیامبر همه آسیب های همه اقوام بود، این امت پیامبر همه رو مبتلاست، چون جامعه پیشرفته شده همه اینا رو دیگه آشش الله قلمکار درست کرده. شما الان نگاه میکنید ببینید که خب الان هم همین جوریه، یک سری صاحبان قدرت و سرمایه به وجود میان که صاحب عقلانیت جامعه هم به حساب میان، بعد بقیه میشن رعیت اونا و طبق مدل اون عمل میکنن. و جالب اینه که اونا که خودشون صاحب امرن، رعیت هم امر اونا رو میپذیرن. یعنی رعیت هم میپذیره این مدلو، یا بالاخره این صاحب ثروت دیگه، صاحب قدرت دیگه، یه چیزی میفهمیده دیگه، یه عقلی داشته
دیگه. نداره
چی؟
دیگه
آره دیگه، چون مدل دیگری برای این ماجرا نداره.
مثلا
حالا حضرت نوح، حالا استدلالای حضرت نوح راهبردهای لا تعبد الا الله توی این قومه. یعنی برای جامعه ای که فضل ظاهری را مبنای حجیت قرار داده است و افرادی که دارای این فضلن حجیت دارن و اونایی که ندارن فاقد حجیتن، مدل مقابله با همچین جامعه‌ای یعنی لا تعبدوا الا الله در چنین جامعه‌ای مدلش اینطوریه. یک، اولا حضرت نوح میفرماد که یا قوم ارایتم ان کنت على بینه من ربی، اولا که اگر من بر بینه باشم چی؟ ای بسا حرفم درست باشه ولی آدم رعیتی باشم. اولا گیری من رعیتم، هیچ فضلی هم ندارم، استدلال اول. شاید ولی حرفم درست باشه، شاید من بچه‌ام ولی حرف درستی دارم میزنم، این استدلال اول. انظر ما قال ولا انظر من قال. آقا اصلا تو حرفم گوش شاید دارم درست میگم، شاید دارم از یه خطر بزرگی میگم ولی بچه‌م، فضلی ندارم، رعیتم. این اولی. استدلال دوم، و آتانی رحمتن من اندهی فامیت علیکم. شاید یه چیزایی دارم شما کوری نمیبینی، مگه فضل فقط این چیزاییه که شما میگی؟ شاید فضل یه عالمه ابعاد دیگه هم داره، شما فضل رو فقط تو این دو تا مورد دیدی. شاید من یه چیزایی دارم که فامیت شماها کوری نمیبینی. پس لزومی نداره فضل رو فقط اونی تعریف کنیم که اولا گیریم فضل ندارم، شاید بیانه داره. دوم شاید فضل دارم، فضل اینی نیستش که شما میگی، او 60 تا توانمندی و فضل دیگه هم در این عالم هست، فقط اونی که تو تعریف میکنی که نیست که. این دو. سه، انلزم و کموها و انتم لها کارهون. بعدم اصلا قرار نیست آینتونو به الزام کسی قبول کنینا، شما الان به الزام خانتون دارید آینتون رو قبول میکنید. من اصلا مبنام این نیست، من مگه شما رو دارم ملزم میکنم؟ مگه اون کراهت داریم ایمان میارید؟ که بعد گفتیم این نشون میده در پس زمینه فضای کلی اون جامعه اینه که حرف خان رو گوش میدی ولو بخوای یا نخوای. این قاعده جامعه است که این ادبیات هم بعضا استفاده میکنن در جوامع اینطوری، میگن مهم نیست تو دوست داری یا دوست نداری، خان گفته، خان گفته تو دوست داری دوست نداری نداری. بعد حضرت نوح استدلالش برعکس اوناست، میگه آقا من شما رو دارم از اون کراهت میبرم، به زور دارم میبرم، مجبورتون کردم، نه دارم اینو میگم، میگم گوش بدین دیگه. این ادبیات اصلا ادبیات ضد مدل خانیه. میگم خود این ادبیات ضد اون مدله که میگه آقا ببین دوست دارم دوست ندارم نداریم، یک ساختار اجتماعی داریم، صاحبان فضل دستور میدن بقیه هم انجام میدن. همین ادبیات بعدن میره تو فرعون. خب وقتی سحر ایمان میارن، فرعون از همین مدل استفاده میکنه، میگه چرا قبل از این که من بهتون اجازه دادم ایمان آوردین به موسی؟ این نشون میده رگه این قوم تو فرعون وجود داره، یعنی همین مدل اونجا هست. من فرعونم، مگه میشه بدون اجازه من از ذیل ربوبیت من بیاد بیرون؟ بالاخره باید بیاد اجازه بگیرید دیگه، مگه میشه بدون اجازه من شما بریم؟ خودم دلم خواست به موسی ایمان بیارم بدون این که من اجازه بدم. ببین نشون میده همین مدل بعدن میره تو اون جامعه پیچیده فرعونم، از همین مدل داره استفاده میکنه. میخوام بگم اگر اقوام دارن مطرح میشن، علاوه بر این که یک سیر تاریخی دارن، خدا داره کالب و چکافی میکنه ساختار طاغوتو که در فرعون نمود داره، بعدن در امت پیامبر هم ما همین چالشو داریم، کالب و چکافی میکنه در قالب قومای مختلف انواع رگه های عبودیت غیر خدا رو معرفی میکنه که شما پیدا کنی بدونی درمان هر کدوم چیه. چی؟ چرا دیگه الان تفصیلی؟ آره یه لایه تفصیل لا تعبدوا الا الله، یعنی یه مرحله از لا، یک مرحله از عبودیت من دون الله، عبودیت ایجاد به جای عبودیت خدا، عبودیت ملع، ساختار ایجاد ساختار ملع و برجسته کردن فرضهای ظاهری است. این یه مدل از عبودیت من دون الله که شما باید من شما باید لا تعبدوا بکنی. بعد جالبه که حضرت نوح به این ختم نمیکنه، عرض کردم حالا تو آیات. بعد ظاهرا پیشنهادی که به حضرت نوح میدن، میگن که آقا این آدمای، ببخشید اینجوری میگم به تعبیر اون، این کر کثیف آدمای رعیت هیچی نمیفهمن و بزن کنار، یه 4 تا آدم صاحب منصب و بیار، بعد با اینا حرف بزن، اینا رو متقاعد بکن، بعد اونا همه رو برمی‌دارن میارن. نشون میده همچی پیشنهادی به حضرت نوح دادن. گفتم ببین آقا مگه نمیخوای همه ایمان بیارن؟ بذارم راشو بهت بگم، اینا رو اول بذار کنار، اصلا اینا باعث شدن که به ایمان نمیارن، چون یه مش آدم گرگوری اینجوری به تو ایمان آوردن. خب ببین این که، این که نشد که، اینا رو یه دور اینا رو بریز دور، بذار 4 تا آدم های کلاس درست حسابی بیان، بعد اینا رو متقاعد کن، بعد اونا میرن همه رو میارن. به خاطر این که میگه و ما انا به طارد الذین آمنو، از اینجا معلوم میشه که بهش پیشنهاد طرد الذین آمنو داده شده بود، که میگه من نمیتونم، من این کارو نمیکنم. و ما انا به طارد الذین آمنو، از اینجا معلوم میشه که این دیگه همون سیاق قرآنه دیگه، قرآن نمیاد همه جملاتو بگه، از این معلوم میشه چه پیشنهادی داده بودن. گفته بودن آقا اینا طرد کن، ما به ایمان میاریم. به پیامبرم همینو گفته بودن آخه، گفته بودن که اینا رو بذار. این کدوم سوره قرآن اون وقت در مورد پیامبر؟ سوره عبس. عبس و تولا انجا اهل اعما. یه اعمایی اومد، اینا گفتن اکه یا خیلی الان وقتشه این آدم، تو مثلا به چه دردی میخوره تو بیای ایمان بیاری؟ بابا یه آدم هایی الان رفتیم بزرگای قریش رو آوردیم اینا ایمان بیارن، کل قوم ایمان میارن، الان برای چی مثلا یه آدم نابینا تق 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 عصا زنان اومده پیامبر بعد در اون وقت بذاره؟ تو الان متوجه نمیشه الان وقتش نیست؟ حالا مثلا تو ایمان بیاری به چه دردی میخوره؟ بالا شو برو، شو برو ببینم، بذار الان بزرگای قریش رو دعوت بکنیم، بعد اونا اگر ایمان بیارن به خودشون میلیون میلیون آدم برمی‌دارن میارن. بعد جواب حضرت نوح چیه؟ میگه من نمیتونم طرد کنم. چرا نمیتونه طرد کنه؟ چون فارغ از این که اگر بعدم با خدا ملاقات بکنم چی جواب خدا رو بدم، اگر من این کارو بکنم که روش شما رو ثابت کردم، که چون روش شما این بود صاحبان فصل تشخیص بدن بعد بقیه ایمان بیارن، خب اگر منم همینطوری برم مؤمنین رو جمع بکنم که روش شما رو ثابت کردم، که خب معلومه من هم چیکاری نمیکنم، چون اصلا من اومدم با این روش مقابله کنم، نمیشه که با همین روش ثابت کنم. که مثل اینکه اونجا هم پیامبر اونو طرد نمیکنه، برای همین عبس و تولا خطاب به پیامبر گرامی اسلام نیست، یک کسی از جمعی که دور پیامبر بود این کارو کرد. بعد عتاب خدا خیلی علامه میگن، میگن آیات به شدت در عتاب شدید، یعنی خدا خیلی بهش برخورده. یعنی چی این طرف؟ چند بار دیگه تاریخ باید تکرار بشه که دوباره شما فکر کنید یه مش آدم معمولی اینا به درد ایمان نمیخورن، بعد اول خواص جامعه مثلا آدمای صاحب منصب ایمان بیارن بعد بقیه ایمان بیارن؟ چه کم چرفی زده
اونجا از اصحاب مشهور ایمان
برن؟ حالا نقل بعضی اسما رو گفتن، بعضی هم در حالا اسما اشکال کردن، ولی در صورت از علمان بحث مفصلی دارم میگم. پیامبر نبود، یه کسی از این جمع بود، این جمعی که دور پیامبر نشسته بودن.
اینجا این آیات و آیات به ثروتمندا اشراف اشاره شده، الان تو جامعه مذهبی ما به خصوص مثلا جامعه یار دینی اتفاق افتاده که خب شما هر چی به سمت اقتصاد و پول و ثروت بری میری سمت اهل کفر، هر چی فقیر و مستضعف‌تر باشی و نری به خدا نزدیکتری و اهل ایمان، یعنی یه جور زهد.
حالا این که این برای نمیگه که
اشتباه بیه که نه، این آیات بیشتر یعنی روحانیون ما اهل مثلا ما اینه که مثلا هر کی ثروتمنده اونو میگن که مثلا دشمن دینه، یعنی یه جورایی هر چی الان طبق این آیات بیاد کج فهمی که شده. حالا من ذهنم هست میگم مثلا 10 سال رهبری میگن اقتصاد اقتصاد اقتصاد، ولی جامعه معمولا دینی ما آدم ثروتمند آدم بدی تلقی میشه.
حالا این که نمیخواد اینو بگه،
این نمیگه،
بله بله، حالا ممکنه حالا اونو بعد بریم دوباره یه جای دیگه برسیم، یه جای دیگه قرآن ببینیم اون مشکل رو کجا حل کنه. اینجا مشکل اینه که ثروت یا قدرت امتلاء ثروت و قدرت ملع دیگه، ملع انباشت ثروت و قدرت حجیت بر طرف میاره،
خیلی خطرناکه.
این میدونی الان شبیه چی میمونه؟ شبیه میمونه که اتفاقی بسیار ساده جالب، مثلا شما از بعضی از درا، از در نمیدونم فکر کنید دانشگاه یا جاهای دیگه، اگه مثلا استاد اونجا باشی با پراید بیای درو برات نمیزنن بالا، اما اگه با یه ماشین دیگه بیای بلافاصله درو برات میزنن بالا. بعد میگه که چرا اینجوری شد؟ تو حتما یه آدم مهمی توشه که با این اومده. یعنی همین الان شما اینو میبینی خیلی عجیبه، یعنی ماشینتو عوض میکنی این مثلا بلبلک داره میره بال، میگه حتما آدم خفنیه که توی ماشین اومده دیگه، وگرنه که آدم معمولی که با این نمیاد. حالا اگه مثلا با پراید بری، خب کسی نیستش که با این ماشین اومده، که با این ماشین که نباید آدم خاصی باشه که. بعد در بعد توضیح بدی والله به خدا استاد دانش مثلا اینجا اومدم مثلا فلان کنم، برای من خیلی اتفاق، چون من با فراید پشت خیلی از درا گیر کردم، من این سفر زیاد دیدم.
روزی
که کلاه کشیده شدم مثلا راه ندارم، ولی وقتی کلاه نبوده نگاه که پرداره بروزیده میتونه راه. میخوام بگم جامعه هنوزم رگه های از این درش هست، یعنی مثلا واقعا اگه طرف مثل که واقعا نه همین لباس زیباس نشان آدمیت، یعنی واقعا این ظاهره که امتلاع که پیدا میکنه، این که انباشت این که پیدا میکنه حجیت میاره واقعا، بعد حرفشو گوش میدن آدم ها. مثلا باورت میدونم واقعا گوش آه حتما یه چیزی هست که این چیزی میدونی. میگفتن که همین چند وقت پیش طرف تونست کل این امین حضور رو خلاصه چیز کنه با یه ماشین اومد و 4 تا دونه چیز کرد و آقا پولشو بعدم میدم، همم گفتن آقا حتما این که اینجوری اومد حتما دم خب. کل ماشینو اجاره کرده بود، یعنی ماشین اجاره کرده بود، رفته بود اونجا به این مغازه‌دارایی که لوازم خانه می‌فروشن گفته بود که آقا ای وای کارتم چیز نیست، اگه میشه جنسو بذارین پشت وانت ببرم پولشو فردا می‌ذارم. من گفتم بله آقا حتما. اینا همینطوری یه عالمه رو تو امن حضور خلاص تلکه کرده بود. آقا خب مثلا حالا اگه مثلا طرف همینطوری معمولی رفته بود، مثلا می‌خواست بگه آقا برم، نه آقا برم نداره، وایسا ببینم همین کارتو بکش، نه همین الان بعد جواب بده، نه نمیشه بری. ببین نشون میده رگش وجود داره. حالا شما فکر کن این مدل اینقدر قدرت داره که جامعه بسازه. حالا یه وقتی یه رفتار اخلاقیه که رگه‌ای از اینه، یه وقتی این جامعه سازی میکنه، یعنی صاحبان این انباشت ثروت میان در جایگاه حجیت میشینن، بعد بقیه میشن رعیت، بعد عقلانیت به این منتقل میشه و بقیه هم بخوان نخوان باید گوش بدن. و جالبه که اونا میپذیرن، دوست ندارن ها، کارهونن، ولی میپذیرن، بیان دیگه خدا ما رو رعیت، ما رعیت متولد شیم، رعیت تا قیامت رعیته، خان تا قیامت خانه دیگه، بعد اینطوری باشه دیگه. بله.
اگه من مثلا فرض کنم اونجا کارت بزنم که داستان حضرت نوح، من میتونم با زندگی بکنم یا نمیتونم؟ یه وقت خود سوره رو
نگاه کنم. نه، اگر خدا میخواست با همین برش بری زندگی کنی اینو میکرد یه سوره. پس نشون میده نمیشه، مگر اینکه بری سراغ سوره نوح که وقت اون روایت دیگری غیر از این دارد. یعنی این اینجوری مطرح نکرده داستان حضرت نوح اونجا، اون یه بسته کامل. حالا نمیگم نمیشه زندگی کرد، حرف غلطی ها، به قول حضرت علامه تک تک آیات برای خودشون دلالت دارن، یعنی آیه دلالت داره، اما اون نظام که شما بخوای بگی علالقاده اون نظامه باید من بقیه متنم بخونم دیگه. ای بسا در بقیه متن نکاتی گفته شده که تخصیصی بر این باشه، استثنایی بر این باشه، بعد نبرم ببینم. بله. خیلی سوال خوبیه. حداقلش اینه که اولش جا داره به این موضوع فکر کنیم. من الان نمیتونم به صراحت بگم، نمیتونم تطبیق بدم، یعنی علمم برای تطبیق دادن کافی نیست، اما حداقل برام سوالو ایجاد میکنه. اگه من رفتم فردا روزی یه جریان حقی رو با یه سلبریتی آوردم بالا، گفتم این آدمیه که تو چشمه، بذار این بیاد اینو بیاره بالا، آیا این خطر رو نداره که دارم از همچین مدلی استفاده میکنم؟ نمیتونم حکمشو بدم، چون اون مصداق ابعادی داره که شاید بعد خیلی بیشتر از اینا بررسی کرد که تطبیقش داد با این، اما حداقل احتیاطو در من فعال میکنه. یعنی دیگه از این به بعد راحت دستمو تو جیبم نمیکنم این کارو بکنم، بگم یه سلبریتی بیاد بذار این کار آتیش بگیره بره بعدن فلان کنیم، حداقل فکر میکنم بهش، ولی نمیتونم بگم نه الا بالله این کار غلطه، قطعا این کارو نمیتونم بکنم. ولی خب بعد برم به این نتیجه برسم که این نیست، بعد فکر کنم به این ماجرا. حداقل این سوره به من میگه که ببین این که یه فضل ظاهری یکی داره، حالا مثلا چه میدونم قیافه خوبی داره، چه میدونم ثروت خوبی داره، با این بخوای بری یه چیزی رو ثابت کنی، مسیر درستی نیست. بله. یه مهم اینه که شما بر کدومش رو برجسته میکنین دیگه، شما رو کدوم قسمتش تاکید میکنی؟
به این راحتی
ها نمیشه اینجا گرفت. آره. این نه به این راحتی ها به نظرم میشه بگیم نه اشکال نداره، نه میگیم بعد بررسی کرد دیگه، نه از اون جاهاست که حالا تدبر بیشتری میخواد، عمیق‌تر شدن میخواد، اون مصداق رو بررسی کردن میخواد. مصداق یابی کار آسونی نیست، ولی در هر صورت احتیاطش مهمه. دیگه اگر این عین این باشه که دارین میگین، بله دیگه، چون مثلا اینه که حضرت نوح بگه حضرت نوح بیار با این، آره دیگه، مثلا همین دیگه، به حضرت نوح بگه حضرت نوح اینا رو بذار کنار، چهار تا آدم های چهار تا خانو بیار، اونا رو متقاعد کن که بقیه ایمان بیارن. حضرت نوح خب این کارو قبول نکرده دیگه. ببین بالاخره خود اینجا خدا اینو در قرآن مطرح کرده، برای ما خود جهت داره دیگه. ببین اگر دقیقاً اون کار عین اینه، علال قاده نمیشه انجام داد. حالا اینکه آیا اون کار عین اینه، مستاقیابی کار عمیقیه. حالا ما متاسفانه فرهنگی هست، ما تا یه چیزی رو بالاخره تو قرآن، حالا چند سال قبل که خیلی زیاده سری آدم ها رو اتیکت میزنم، گفتن این که فلان اون که فلان، مستقیابی خیلی کار سختیه. من نمیتونم الان برگردم میگم هر کسی تو هر جامعه هر کسی رو میاره یه تبلیغی میکنه این داره این کار رو میکنه، اینو نمیشه گفت، چون علم به اون مستاق و ابعادش خیلی کاره. اما من باید این چارچوبا رو یاد بگیرم، بعدا در زندگی در اون پیاده سازی به این چارچوبا توجه کنم. و این چیزی که تو این سوره مهمه اینه که این آسیب‌های اجتماعی جامعه پردازی می‌کنند. الان نگاه کنید این مدل حضرت نوحه، حالا نرسیدیم این جلسه قوم عادو بگیم، ولی الان قوم عادو که بخونین مدل قوم عادینه، اتبعوا امر کل جبار عنید، مدل جامعه این بوده. آدم زورگو پیدا می‌شد، عربده می‌کشید، بقیه به خاطر اینکه ضرر اون بهشون نرسه حرفشو گوش می‌دادن. و این جامعه پردازی میکنه واقعا، با این مدل میشه جامعه ساخت، با مدلی که بزن بهادر تو ببر بالا مثل رضاخانی، اینو بکن گنده، بعد این عربده بکشه جبار عنید، بقیه هم بگن آقا ببین به ضررش نمیارزه حرفشو گوش میدیم، و این یه جامعه میتونه درست کنه واقعا. و حضرت هود اومده اون جامعه رو از بین ببره، یعنی عبودیت من دون اللهی که یه همچین جامعه درست میکنه رو درست کنه. حالا اونم استدلالای خودشو داره، چنان که حضرت نوح یه روشی داره مخصوص این یکی، حضرت هود یه روش داره مخصوص اون یکی، بعد حضرت صالح یه روش داره مخصوص یکی دیگه، بعد جلوتر میرید مثل حضرت شعیب، اصلا مدل کم بذار خودش جامعه درست میکنه، یه جامعه درست میکنه بر اساس مدل این که آقا ببین هر کی مبناش اینه که من کم میذارم، اون یکی هم میگه باشه پس منم این کارو میکنم، اونم میگه بس منم پس منم پس منم، بعد یه دور درست میکنه، بعد یه نظام درست میشه، بعد یه جامعه، همه این جامعه ها محکوم به هلاکتن، همشون هم محکوم به هلاکتن، همشون هم جامعه پردازی میکنن، یه نظام اجتماعی درست میکنن، فقط نه فقط چیز اخلاقی، یه نظام عبودیت من دون الله درست میکنن، حجیت برای خودشون درست میکنن. بعد پیامبر اون قوم مأمور از بین بردن اون عبودیت.
افرادی که از طریق حالا پول و اون جایگاهشون به یک سری چیزها دسترسی پیدا میکنن، خب یعنی بیانه نداره و فقط در اساس اون پول و قدرت داره میجوره، ولی یه نفر دیگه هست این شرایط رو داره اما از این مسیر نمیره جلو. خب این آدم هایی که با پول و قدرتشون میجوره هم آدم موفقی هم هست، اینا جایگاهشون توی جامعه چیزی میشه؟ آیا خدا داره به این کمک میکنه یا داره به اون کمک میکنه؟
خدا که کلا نامه دو هاولا و هاولا، هر کی زحمتی میکشه خدا بهش کمک میکنه. بعدم خدا اصرار نداره که چون کسی کافر میشه دنیا رو ازش بگیره، نوف الیهم، یعنی اگه کسی به در واقع دنیا بپردازه، اراده دنیا کنه، خدا بالاخره چیزی از دنیا رو به اون میدهد، از دنیا چیزی به اون میده. چنان که در سوره زخرف میگه که اگر نبود که مردم گمراه میشدن تا سقف خونه کفار رو طلا میکردن. این خدا در مورد دنیا، خب طرف تلاش کرده به دنیا هم رسیده، سنت خداست، تلاش کرده بهش هم رسیده، خدا از دنیا میده، ولی اون که اصلا کافر هم هست تلاش کرده بر دنیا، خدا منکان یورید الحیات دنیا، این کسی اراده حتی کنه از دنیا بهش میدی، ولی لیس فی الاخره من نصیب، در آخرت ولی دیگه نصیبی نداره. این سنت خدا در مورد دنیا اینه. البته این سوره استثناءن، چون نوعاً در قرآن عاقبت‌های مؤمنین رو قیامتی توصیف میکنه، این سوره اصرار داره عاقبت مؤمنین دنیایی توصیف کنه، میگه یمتعکم متاعاً حسناً الی اجل مسمى یؤتی کل ذی، این قطعاً در دنیاست، چون الی اجل مسمى داره قطعاً در دنیاست، یعنی این اتفاقاً از اون سوره هاست که خدا انگار در یک نبرد روی زمین میخواد بگه مؤمنین همینجا روی زمین به نتیجه خواهند رسید، همینجا روی زمین، که البته اینو شبیهشو داریم دیگه، و نورید ان نمون الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه، خدا اصرار داره بگه همینجا به نتیجه میرسن، فارغ از اینکه آخرت خواهند داشت ولی همینجا رو زمینم اینا به چیزی میرسن که اونا بهش نمیرسن، چون وصفی رو که برای دنیای اینا، برای دنیای، یعنی جالبه اگر مثل جامعه نوح و مثل جامعه عاد و ثمود و لوط و شعیب و فرعون زندگی نکنید، به شیوه اندا تعبد و الله زندگی کنید، نگه فکر کنید در دنیا هم دستت خالی میمونه. یومتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى، بهرمندی دنیایی حسن میذاریم الى اجل مسمى، یعنی تا جایی هم که ظرفیتشه، بعدم یوت کل ذی فضل فضله، به هر دارای فضلی فضلش عطا میشود، یعنی هر صاحب فضلی فرصت میکنه فضلش رو آشکار کنه. همینجا تو دنیا خدا تو این سوره جنگ و برده رو زمین، و همینجا رو زمین دارن با هم مبارزه میکنن و همینجا پیروزی اینا رو روایت کرده. خب خیلی آره، یعنی تو این سوره علاوه بر این که جنبه آخرت داره، میگه همینجا رو زمین کنده، اون میخواد نشون بده حتی اونا زمینم برنده نشدن، نه اینکه زمینو برنده شدن بعدن آخرت، مثلا دنیا رو برنده شدن آخرت برای اوناست، نه زمینم برنده نشدن، اتفاقا اندا تعبدو الا الله زمینو برنده شد. بله دیگه، بله که حالا جلسه اول گفتیم خیلی این عبارت یومعته کمتان حسنن العجل مسما خیلی عبارت عجیبیه. اینجوری میشه بهرمندی دنیایی که متضمن سعادت اخرویست حسن، به گونه ای که به صورت عادلانه بین همه پخش شده و پایداری در بستر زندگی دنیا دارد و هر دارای استعدادی فرصت شکوفایی و بهرمندی از استعدادش را در این بهرمندی پیدا میکند. این سرهم شده این جمله است با اون نکات که در مورد این گفتن که اون جلسه عرض کردم، شاید حتی جا داره یه وقت یه کار مطالعاتی صورت بگیره این معنا رو به جای مفهوم توسعه به عنوان اسناد حتی در واقع جامعه سازی قرار بدیم، یعنی آنچه که اسلام به عنوان پیشرفت به تعبیر از آقا مطرح میکنه، شاید جا داره این آیه رو جاش بذاریم که آقا پیشرفت یعنی تحقق بهره‌مندی های دنیایی همراه با سعادت آخرتی با توزیع عادلانه به صورت پایدار الی اجل المسمى رو میگن، یعنی از علامه میگن زودتر خراب نمیشه الی اجل المسمى، یعنی تا جایی که ظرفشه ازش استفاده میکنن، دچار تعجیل در عجل نمیشه، یعنی ظرفش رو به طور کامل پر میکنه و هر صاحب فضلی هم، یعنی هر صاحب استعدادی هم میتونه استعدادش رو شکوفا کنه بدون اینکه تضاهم بین شکوفایی استعدادا به وجود بیاد. خب این خیلی تعبیر پیش، یعنی حالا اگر اسناد توسعه رو کسی خونده باشه به نظرم این عبارت قابل مقایسه نیست با این چیزی که میگن رفاه، نمیدونم آموزش رایگان مشترک بین همه مبتنی، این چیزی که الان برای توسعه میگن سند 20 که دیگه آخرین نسخشه، توصیفش به گرد این نمیرسه. خیلی این عبارت عجیب و جالبیه.
ولی استاد با تقریشید که فرمودی الان از اون مفهوم تلاش شما برمید که خب هر کسی حالش کفار شد مسلمی تلاش کنن به اون چیزی که میخوان خدا بهشون میده و به نیت میکنن،
نه همه چیزی که میخوان ولی از آن بالاخره بهشون میده.
بله، ولی مثلا من پزشکم، من یک داره قدرت دارم، خب دارم مثلا رانسوازی حالی از این سری چیزها به خاطر اونوار که دارم به یه سری چیزهی دارم میرسن حال به هر حال، خب اون تلاشه چی میشه؟ خب اونم داره تلاش میکنه، من از این طرق از طریق رانسوازی از طریق جایگاه خودم تلاش میکنم که این پولی رو به دست بیارم،
خب به بیان این سوره اینجوری میشه، یه بهرمندی اونی که از مسیر نادرست میرم خواهد داشت، یه بهرمندی خواهد داشت اما هرگز به بهرمندی این یکی نمیرسه، یه بهرمندی خواهد داشت ولی به بهرمندی حتی دنیایی این یکی نمیرسه. نه فارغ از پایداری، گستره بهرمندی این انسان مؤمن در همین دنیا قابل مقایسه، گستره نه انباشت، گستره یعنی اون حال خوب که میگه اسلحه بالهم، اون حال خوب گسترده این انسان مؤمنه قابل مقایسه با اون یکی نیست در همین دنیا، تازه نه در آخرت، تو در آخرت که اون بیده هیچیه، این ولی یه چیزی هست. این داستان حضرت نوح، حالا جلسات بعدی داستان قوم عاد و قوم ثمود و اینا رو هم دیگه چی می‌دیم، فکر کنم یه چون داستانای دیگه کوتاه‌ترن، حتی هر کدوم خیلی ماجراهای شگفت‌انگیز دارن. ان اگر توی مثلا یه دو جلسه داستان بقیه انبیا رو یا سه جلسه بگیم، یه جلسه هم خواهیم داشت برای جمع‌بندیش که آیات آخر سوره است که برمیگرده به خود حضرت رسول، به زمانه حضرت رسول. فکر کنم با 4 جلسه بتونیم این موضوع همین در حد یک دو روحانی سوره رو بتونیم ان شاءالله انجام بدیم. آقا شما نکته‌ای اگه بگین آقای شریف آسه ببخشید. نه بزرگوار شرمنده ببخشید. نه عذرخواهی می‌کنم در سر ببخشید. ادب این بود که بلند می‌شدم شما می‌شستین ببخشید. اگر نکته‌ای بود نام بفرمایید. جدی میگم استفاده می‌کنم. دست شما در خب خوشنودی قلب نازنین حضرت حجت بر محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله.